أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين قضينا أقضيناهم كما قضينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. توفیقی است به حمد الله خدمت برادران و خواهران بزرگوار. آیات مبارکه سوره قصص را مطرح میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه مبارکه 62 از مجموعه آیات شریفه این سوره است. آیه گذشته رو چنین بازگو کردیم که فرمود افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقیه. با توجه به این که دو دیدگاه متفاوت در طی چندین آیه مورد مقایسه قرار گرفت و این که حق جماعتی رو مطرح کرد که حاضرند به خاطر تمتع و بهره‌مندی از دنیا و مواهب و زینت دنیا پشت پای بر ایمان و انتخاب الهی و توحید بزنند، رها کنند این مقولات رو و به تمتعات و لذت‌های دنیوی بسنده کنند. این گروهی که شیوه نگاهشون به بودن حیات همین است. اما جمع دیگری که آگاهند به این حقیقت که و ما اوتیتم من شیئن فمتاع الحیات الدنیا، هر آنچه خدا به شما آدمیان داده است تمام آنها متاع این زندگی دنیاست، ابزاری است برای این بودن در اختیار و مقدمه ای برای اون بودن اصلی و جاودانگی شما انسان ها، که طبعا اگر چنین عمل کنید میرسید با آن که و ما عند الله خیر و ابقا. اگر کسی مسیر رو درست حرکت کند به خیر ابقا و خیر ماندگار در نزد خداوند و جاودانگی و ابدیت نائل می شود. انهای این که مقایسه بین این دو اردوگاه و بررسی و انتخاب آن حاجت به تعقل آزادوار دارد. افلا تعقلون، اگر تأمل و تعقل کنید واقف می شوید به این زندگی ابزاری و آن جهان باقی و جاودانی که حقیقت بودن در آنجا تفسیر می شود برای انسان ها. به همین خاطر فرمود فمن وعدناه وعدا حسنا، اون کسانی که آیا خدا به اونها وعده های پسندیده و شایسته خودش رو داده است که فهو لاقی، که این وعده ها رو اینها ملاقات می کنند و ملاقات کردند و روبروی با آن شدند و می شوند. کمن متعناه و متاع الحیات الدنیا، آیا این شیوه انسان ها، این نگاهشون، این زندگی اینها برابری می کند با کسانی که صرفا متمتع و بهرمند از زندگی دنیا شدند و بس و هیچ اعتقاد و معتقدی به واپس این دنیا در وجودشون ایجاد نشد؟ اما اینها ثم هو یوم القیامه من المحضرین، اینها احضار خواهند شد در عالم قیامت و جهان واپسین و در اون صحنه انزا احضار بسیار دشوار بدیشان خواهد گذشت. تا این قسمت رو بازگو کردیم. چون به اینجا رسید بحث که احضار به قیامت رو حضرت حق مطرح کرد، احضار دیگه اختیار نیست، ابلاغ نیست، بلکه احضار است. این سلسله مراتب حقوقی رو که دوستان اهل اصطلاح و فن می دانند، بالاخره ابتداعا یه ابلاغی می شود و اونگاه اختاری می شود و در نهایت احضار. اینجا مقام احضاره. به همین خاطر یه گوشه هایی از همان نگفته ها و ندانسته های قیامت رو حضرت حق بازگو می کند. گفتمان هایی که در قیامت یک سوی اون حق، سوی دوم اون انسان های گمراه و خطاکارند در اینجا به تصویر کشیده می شود. و بارها بنده این رو عرض کردم، این نوع صحنه ها و این مطالب در هیچ کجا وجود ندارد، یعنی در وحی های پیشین هم به این شیوه نبوده است، در تورات و انجیل نیست، در هیچ تعلیف بشری که مسلم نخواهد بود. خداوند هستی که زمان در نزد او اعتباری و جایگاهی ندارد، فرای زمان رو دقیقا بازگو می کند و منکشف می کند، برای ما چنین می گوید و ما رو مواجه می کند با صحنه قیامتی که نمی دانیم هزاران سال، میلیون ها سال یا کم و بیش با آن مواجه خواهیم بود. دقیقا ما رو در این صحنه می نشاند و شنوا می کند به اون چه می گذرد بین او و بین بندگان خطاکارش. فرمود و یوم ینادیهم، این احضار کی خواهد بود؟ و یومه در عالمی است که ینادیهم، خدا ندا می دهد ایشان را. فیقول این شرکایی الذین کنتم تزعمون، کجاند اون شریکانی که شما در کار خداوند گمان می کردید و می پنداشتید که نقش و جایگاه و توان و قدرتی دارند. تعبیر رو ملاحظه فرمودید، ینادیهم از فعل ندا استفاده شد. روشن است که فعل ندا در مواردی به کار برده می شود که در آن فاصله وجود دارد، چون به معنای بانگ و فریاد است. در آن چندان لطف و قرابتی وجود ندارد، چون کلمه ندوا به اصطلاح ندا دقیقا در تقابل با نجواست. نجوا با آرامی سخن گفتن، آرام کسی رو در جریان مطلبی قرار دادن، اما ندا صدای بلند است، بانگ است. ینادیهم حکایت این می کند که این جماعت در اون روز مورد لطف واقع نمی شوند، فاصله بسیار زیادی با رحمت خدا دارند، لذا خداوند اینها رو ندا می کند. خطاب الهی با فاصله به دیشان می رسد. ینادیهم آنگاه فیقول و این شرکایی الذین، به اینها گفته می شود از سوی حق که کجا هستند شریکانی که شما تزعمون. تزعمون از ماده زعم، زعیمه، متیت الکذب، مرکب کذب است، یعنی آنچه با وهم و خیال ساخته می شود به اون زعم می گویند. کجا آن دون کسانی که در کار خدا اینها را شریک می دانستید، در امر و حکم و فرمان و اطاعت، در خدمت، اون کسانی که برای اینها به جای حق کار می کردید، اونهایی که به جای حق فرمان و اونها می خریدید، قانون و اونها را اطاعت می کردید، کجا آن که امروز بخواهند بیایند و وضعی و اوضاعی برای شما ایجاد کنند و دردی از دلتان بردارند. قال الذین حق علیهم القول ربنا هؤلاء الذین اغوینا اغویناهم کما غوینا. در نوع این آیات از این دست قرآن کریم وقتی که این گفتگوها مطرح می شود، در چندین جای قرآن می بینیم نوعاً ابتکار سخن رو جماعتی به عهده می گیرند که اینها در دنیا هم جلودار بودند، همون تقسیم پیرو و جلودار، رهبران و رهروان. نوعاً می بینیم اون جلودارانی که در دنیا مسببان بودند، انسانها رو این سو اون سو می کشیدند، رهبران فکری غلط و ناسواب بودند، حاکمان و حکومت‌هایی بودند که اینها مقدرات مردم را سعی می‌کردند به دست بگیرند. همین‌ها صحبت می‌کنند در قیامت و عجب صحبت می‌کنند. من جمله اینجا می‌گویند کسانی که حق علیهم القول، حق یعنی ثابت شد، القول در اینجا مثل بعضی از موارد، بسیاری از موارد در قرآن به معنای عذاب است، اونهایی که عذاب و داوری حق در مورد اینها قطعی شد، دیگه تمام است، یعنی حکم صادر، هیچ پژوهش و فرجامی ندارد، دیگه در آستانه اجرا حکم و وارد شدن اینها به دوزخ و قهر الهی است، کسانی که حق علیهم القول میگویند ربنا. البته همونها هم الان متوجهن که رب کیست. ربنا، پرده ها برداشته شده دیگه. ربنا ها اولائه، این جماعتی که اینجا وجود دارند، الذین، کسانی هستند که اغوینا، ما اینها رو قوایتشون کردیم، ما اینها رو کشیدیم به این وادی، اغوینا هم قبول میکنیم، این کسانی که اغوینا ما گمراهشون میکردیم قبول میکنیم که ما اینها رو به قوایت مبتلا کردیم. الان کلمه رو توضیح میدم، ما اینها رو قاوی کردیم، کما غوینا، همونطور که خود ما قاوی بودیم، همونطور که خودمون قوایت داشتیم، اینها را هم دچار قوایت کردیم. دو نکته دقیق در اینجا وجود دارد. اولا اینکه خود معنای کلمه قوایت، غاوی ضد رشید است در قرآن. غی در تقابل با قد تبین الرشد و من الغی به کار برده می شود. قوایت به معنای تحیر، سرگردانی و از مسیر حق و فضیلت دور ماندن که به مقصد نرسیدن. لذا گاهی بعض از لغویون میگن خیبوبه، میگن قوا، قاوی رو میگن من خوابه، اون کسی که خیبوبه دارد، یعنی گیجی، تحیر، سرگردانی و به هیچ مقصد مشخصی نرسیدن، هیچ رشدی در کار او نیست، هدفی نیست، مبنایی نیست، عیارا، سکارا، لا اله هاولا و لا اله هاولا به تعبیر قرآن. این کسانی این چنینی، متحیر، سرگردان، هیچ. فرمود از اعتباری تالا که اینها میگوین پروردگارا، این کسان رو ما اقوینا، ما اینها رو از مسیر باز داشتیم، نگذاردیم که به هیچ هدف درست و روشنی که تو اینها رو برای اون آفریدی برسند. اقوینا هم ما جرم رو به عهده میگیریم، کما که خود ما هم همین طور بودیم، ما هم هیچ هدف روشن و واضحی رو در زندگی از اون اهدافی که تو ما را برای اون آفریدی در این وجود و هستی هیچ پیگیری و پیروی نکردیم و به اون نرسیدیم و ماندیم و دست و پا زدیم در همین تمتعات و در این نفسانیات و در گمراهی ها و تیرگی هایی که در زندگی دنیا پیش روی ما بود. این یه نکته هست که در خود کلمه قوایت میبینیم. نکته دوم اینه که مثل این که این یه قاعده بشری شده است عزیزان، که نوعا انسان ها در دنیا از هر نوع و فکری که باشن دوست میدارن دیگران را هم همسنخ و همجنس خود کنن. دست از دامنت رها نکنم تا تو را همچه خود گدا نکنم. مثل این که یک نکته است در بین انسان ها. نوعاً انسان‌های خبیث دوست می‌دارن دیگران هم همشکل و همرنگ اونها باشن تا بسیار به هر حال فراوانی کار، البلیت و زاحمت، تابت به قول عرب‌ها، که وقتی بلا عمومی میشه مقداری سبک میشه، دوست می‌دارن دیگران هم همرنگ خودشون کنن که به اصطلاح این جوان‌های امروز ما خیلی تابلو نباشند، خیلی به چشم نیان دلها، دوست می‌دارن که چنین حالتی باشد، دیگران رو همرنگ و همجنس خودشون کنن. فَإِنَّ الْقَرِينَ بِالْمُقَارَنَ يَقْتَدِي باشه به تعبیر شعرهای عرب، میخوان همجنسی همگونی درست کنن، کما این که انسانهای خوب، انسانهایی که به توفیقات رسیدن در زندگی، طعم شیرین لذتهای واقعی زندگی رو چشیدن، دوست میدارن این طعم رو به دیگران هم بچشانند، دوست میدارن دیگران رو هم بهشون منتقل کنن. در اون سطح بالا کار به جایی میرسد که میگوین یا لیت قومی یعلمون به ما غفر لی ربی، ای کاش این جماعت و مردم میفهمیدند، آگاه میشدند که خدا با من چه کرد، اینها هم بهره میبردند از اون چه خداوند به من داد. این صدای بسیار حزین و در این حال به مقصد رسیده ی حبیب نجار و تئوفلس و همان است که وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى، سوره مبارکه یاسین، بعد از شهادت، بعد از اینکه بدن او با اره دونیم شده است، و تعوها بالاقدام و نشروها بالمنشار و لگد کوب شده است وجود او، بعد واصل میشه به رحمت خداوند، اونگاه ندای اون رو و نوای اون رو قرآن برمیگرداند، انعکاس اون رو برای امروز ما. انسان‌های پاکیزه و شایسته هم همین گونه‌اند. دوست می‌دارن که اینو سنخیت سازی کنن، مجانست درست کنن. بدان هم همینطور. خود این یه نکته است که به هر حال در آداب معاشرت و در آداب دوستیابی به همین خاطر به ما این رو میگن. میگن مراقب باشید. ببینید با که می‌نشینید. بالاخره خوپذیر است نفس انسانی. انسان‌ها دوست می‌دارن منتقل کنن وجود خودشون رو به دیگران. بذار طبعا چشمتون رو باز کنید و ببینید چه کسی میخواهد شما را همسنخ و همجنس خودش بکند. اینها میگویند که ما اینها را همسنخ خودمون کردیم، با خودمون هم پا و هم پیاله کردیم، همراه کردیم، کما قوه اینا. اما در این نکته عجیبیست، در عین این که اینها در دنیا با ما اومدند، همراهشون کردیم، همراه شدند، به گمراهی و زلالت با هم رفتیم و رفتیم، اما امروز ای خدای وجود و خالق هستی تبرعنا الیک. ما امروز براءت و بیزاری می جوییم از این رفیقان دنیامون، از اینها که همراه ما بودند. این قصه غریبی است بزرگواران که خداوند در قرآن می گوید. مثل این که یک اعتبارات عجیبی در عالم قیامت دست میده. یه اختلافات فاحشی ما در آنچه جاریست در جهان آخرت و این دنیا داریم. این نکته خیلی نکته مهمی است که این آیه شریف پرده برمی‌دارد. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. تمام این نسبت‌ها و دوستی‌هایی که در دنیا نمی‌بینید، هر نوع دوستی هست، فصول مشترک صنفی، سندیکایی، حزبی، سیاسی، اقتصادی، خونی، نژادی، ژنتیک، تمام اینها، اقلیمی، جغرافیایی، همه اینها رو، تمام این روابط و پیوندها همه در عالم قیامت گسسته میشه و تقطعت بهم الاسباب، همه اینها فرو میریزد. و بسیاری از اینها، همه اینها منهای یک عنوان، اینطور بگیم بهتر است، تمام این نزدیکی های در دنیا همه تبدیل به دشمنی و عداوت میشه. بسیاری از زن و شویی که در دنیا کنار هم میزیستن، فردا در قیامت مقابل هم شمشیر کشیدند، به تعبیر عامیانه به خون هم تشنه هم در قیامت، عدو خونی هم در قیامت، شاکی هم در پیشگاه خداوند. این میگوید خدایا این منو بدبخت و بیچاره کرد. این زن میگوید خدایا این شوهر منو بدبخت و بیچاره کرد. همه دشمن و شاکی هم. بسیاری از این دوستی هایی که در دنیا با هم هممسیر و هموادی و خوش و چنین بودند، اینا همه دشمن و عدو به هم میشن، چون پرده از چهره واقعی هر کدامشون برداشته میشه. قباحت و اون حالت نزاری هم رو میبینند و آنگاه دیگه تحمل هم رو نمی کنند و دیگه شامشون استشمام نمی کند بوی اون دیگری رو و از اون میگریزند. اونجا میبینید که یفر رو حالت فرار از هم دارند و هیچ هم رو تحمل نمی کند. این آیه شریفه فرمود الاخلا، خیلی مهمه. اخلا یعنی چه؟ از ماده خلیل میاد، از ماده خلت میاد. کدام دوست رو میگوید اتخذ الله و ابراهیم خلیلا؟ خلت به معنای اون دوستی است که بین خودش و اون دوست دیگر هیچ خلل و فرجی قرار نداده است، یعنی هیچ فاصله، هیچ کم نگذاشته، نزدیک نزدیک شدن به هم. دوستانی که در دنیا اینطور به هم نزدیکن، فردا دشمن همند. الا المتقین، مگر متقین، یعنی کسانی که در دنیا دوستی ها و روابطشون بر اساس و معیار تقوا بود. اونهایی که به خاطر تقوا به هم نزدیک شدن، امروز در قیامت در کنار همن و رفیق شفیق. اما اونهایی که نه انگیزه های دیگه در دنیا داشتن که به هم نزدیک شدن، یا دوستی های اونها از صافی تقوا گذر نکرده بود، امروز دشمنانی بیش برای هم نخواهند بود. مشاهده میکنید اینجا هم همین است. تبرعنا الیک، میگویند که ما بیزاریم از اینها، چون میبینیم چه خبر است الان تو وجود اینها. ما کانو ایانا یعبدون، اینها که این کسانی که پیرو ما بودند، احیانا ما رو خدا یا شریک تو قرار دادند. اگر این از زبان رهبران باشد، همین که گفتم، اگر این رو ما از زبان معبودها بدانیم، چون در طول تاریخ بالاخره این نبود است که شما گمان کنید فقط سنگ و چوب بت بوده است. مانند امروز که می‌بینیم مجسمه های اونچنانی هنوز هم در شرق دور چه فرقی می‌کند؟ در درون معابد وجود دارد. به پای همان می‌ایستند و می‌نشینند و زاری و تضرع می‌کنند. صدها میلیون انسان در این بت‌پرستی که همان بت‌پرستی دیرینه است و شکل اون یه مقداری فرق می‌کند. فقط این که نبود است، فقط حیوانات نبود است که در طول تاریخ مورد پرستش و عبادت قرار گیرد، که الان هم هنوز هم در این سوی عالم و در امریکای لاتین و در خیلی از جاها هنوز هم هست. نه این نبوده، نه خیلی از انسان ها مورد عبادت قرار گرفتند، معبود شدند برای عده‌ای و جماعتی. موجودات نامرئی رو به گمان و زعم خودشون عبادت کردند. به سخن می آیند این معبودها، اون معبودهایی که نقشه در این جهت داشتن، نه اون سنگ و چوب. میگویند ما کانو ایانا یعبدون، خدایا اینها که ما رو عبادت نکردند. این نکته مهم نیست. بالاخره در عالم حقیقت میدانیم و قضا ربک ان لا تعبدوا الا اياه، میدونیم که لا اله الا هو، ما معبود دیگری جز خدا نداریم. مثلا به طور کلی اساسا عزیزم، معبود فقط اوست. اوست که شایسته پرستش و عبودی. هر آن چه جز او پرستیده شود جز توهم و وهمی بیش نیست. ما کانو ایانا یعبدو، اینا که ما رو عبادت نمی کردن، اینا که عابد ما نبودن، اینا عابد نفسشون بودند. اینها نفوس خودشون رو عبادت می کردن و عبادتی برای ما وجود نداشت. اینها اسیر نفس خودشون و هواها و تمایلات و تمنیات خودشون بودن که با ما هم کاس و هم رفیق راه شدن و الا می اومدن به سوی تو. و اینها طبق آیات قبل که خوندیم، اگر اینها تبعیت از هوا نمی کردن که همراه خدا می شدند، با ما همراه نمی شدند. ما کانو ایانا یعبدون و قیل ادعوا شرکاءکم فدعوهم فلم یستجیبوا لهم. خیلی عجیب است این آیات عزیزان. و قیل، گفته می شود در قیامت بانج بر می خیزد از سوی حق، ادعوا، صدا بزنید، دعوت کنید، هر کی جز خدا داشتید، به هر چه جز خدا می نازیدید، به هر چه جز خدا تکیه می کردید، به هر چه جز خدا سر تواضع و تسلیم فرود می آوردید، به هر چه جز خدا دست زاری و تضرع و توجه به اون دراز می کردید. خب بیان اینشون به صحنه. ادعوا شرکاءکم فدعوهم، فریادها و ناله ها بلند می شود، فلم یستجیبوا لهم، اما هیچ پاسخگویی نیست. دیگه جایی است که الامر یومئذ لله، دیگه اون امر از آن خداست. هنالک الولایة لله الحق، اختیارداری همه از خداست. لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، ملک از خداوند قهار است و تسلط از آن اوست. فلم یستجیبوا لهم و رأوا و رأوا العذاب و رأوا العذاب لو انهم كانوا يهتدون، و میبینند عذاب الهی را با عقوبت هایی که در پس اعمالشون گریبان گیرشون بود. پایان آیه بعد قرآن این جمله را مطرح میکند، لو انهم كانوا يهتدون. میشه این رو دو جور معنا کرد، هم این لو رو میشه شرطیه دانست، هم تمنی و حالت تمنا داشته باشه، آرزو داشته باشه، ای کاش باشد. یعنی چه؟ لو انهم كانوا يهتدون لما رأوا عذابه، اگر اینها می اومدن به وادی هدایت که به عذاب گرفتار نمی شدند. این یک معنا. معنای دوم، نه اینا جنبه تمنی بدانیم، لو انهم کانوا یهتدون. باز هم خدای قرآن می گوید پروردگار ما، ای کاش این جماعت هم هدایت می شدن. بنابراین بوده است، یعنی اصلا خداوند انسانها رو نیافریده است که اینها به گمراهی بروند. این همه پیغام و این همه سفیر و این همه فرستنده و نمیدانم این همه پیغام و همه برای این است که بالاخره لو کانوا یهتدون، ای کاش اینها هم هدایت میپذیرفتند، رحمی یافتند و چنین مسیر رو ادامه نمیدادند و به دینجا نمیرسیدند. و یوم ینادیهم، باز هم از گفته های اون روز میگوید خداوند، و باز در همون عالم و در همون عالم قیامت، ینادیهم، مجدد خروش و سروش برمیخیزد. فیقول، و میگوید خداوند به انسانها، مازا عجب تمول مرسلین. خیلی این سوال الان باید تو این قیامت خودمون داشته باشیم. الان مازا عجب تمول مرسلین، آی آدمیان چه جوابی دادید به پیامبران و فرستادگان من، به سفیرانی که من برای شما فرستادم چه جوابی دادید؟ مازا عجب تمول مرسلین، چگونه جواب دادی؟ کلمه مازا عجب تم خیلی عمق داره. سن خونه و جوابتون چه بود؟ اولا گوش دادید اصلا یا گوش ندادید به حرف اینها؟ اصلا جوابی دادید یا ندادید به اینها؟ نوع جوابتون چه بود؟ اگر جواب دادید جواب مثبت بود یا منفی بود؟ جوابتون مقطعی بود یا پایدار بود؟ جوابتون از سر صدق و پذیرش بود یا از سر بیمیلی و کراهت بود؟ چگونه جواب دادید به فرستادگان الهی؟ چه تعاملی با اینها برقرار کردید؟ خب این رو اگر توجه داشته باشیم، در همه چیز خدا این رو فردای قیامت خواهد گفت. این فقط در مورد پیامبران نیست، یقیناً به تک تک ما خدای سبحان خواهد گفت چه پاسخی به وجدان و فطرتتون دادید که ما در وجودتون قرار دادیم. خواهد فرمود که و مازا عجبتم عقولکم، به عقلهاتون چه جوابی دادید؟ یقیناً خواهد گفت که چه جوابی به معلمینتون دادید، چه جوابی به هادیانتون دادید، چه جوابی مشفقان دادید در قبال تمام نعمت و این سوال رو خدا از ما خواهد کرد. صحنه سوال اصلی است پیرامون همه داشتهایی که خدا به ما ارزانی و مرحمت کرده است. اما اینجا چون نقش رسولان، پیامبران در هدایت، شناخت بقیه نعمتها نقش جلوداری و کلیدی است، لذا از پیامبران مازا عجبتم المرسلین. اگر شما جواب درستی به پیامبران میدادید که بقیه زندگیتون هم درست میشد. اگر کسی جواب درستی به وجود و مبارک خاتم انبیا محمد مصطفی داده باشد که این انسان جواب درستش به صداقت است، به وفاداری است، به توحید است، به ایمان است، به شرافت است، به تقواست، به طهارت است، به فضیلت است. همه اینها که آمد خواهد آمد، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. اما اون کسی که جواب نمیدهد به همه اینها جواب رد داده است. مازا عجبتم المرسلین. اما در انتظاریم که جوابی بشنویم از این گروه سابق. فعمیت علیهم الانباء یومئذ فهم لا یتساءلون. بسیار تکان دهنده است. فعمیت علیهم الانباء. قرآن میگوید انباء یعنی همون خبرهای مهم، پاسخهای مهمی که باید میدادند. فعمیت علیهم، این اخبار از اینها نابینا میشود. اینها که نابینا هستند، اینها که اونجا من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما، کسی که در این دنیا کور است در آن جهان هم کور است. انسانی که در این دنیا چشم او بر حق و فضیلت گشوده نشده است، در آن جهان هم گشوده نمی شود. هیچ نکته مبهمی اینجا نیست، کاملا روشن است. اساسا به طور کلی شیوه نگاه ما به زندگی امروز همان شخصیت فردای ماست. میزان داشته های امروز ما همان منعکس کننده و نشان دهنده وجهه فردای ماست. هر وضعیتی که خیلی نکته مهمی است عزیزان، و چقدر این سنگین اصلا گفتن این مطلبی که من عرض میکنم الان. 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 100 سال بفرمایید میشه تمام وجهه و جلوه ابدی ما. خیلی این از یه طرف مقرونه به صرفه است، عاقلانه است، کاسب کارانه است اگر حواسمون باشه، از اون طرف خیلی مهیب و خطرناک و خیلی نگران کننده است. شیوه شخصیتی این که ما برای خودمون دست و پا کردیم، به دست آوردیم امروز تو این زندگی، میشه تمام همان وجود آینده ما، همان وضعیت و جایگاه بعدی ما. این همان است. آنی که در این دنیا 10% چشمش باز شد به حقیقت، در قیامت هم 10% باز است. اونی که در دنیا 100%، 90% چشمش رو بر حقایق گشود، در آنجا هم به همان میزان چشم او حقایق آن سورا و آن جهان را میبیند، با همین مقیاسی که شخصیتش رو در این دنیا رشد داده است و به جایی رسانده است. اینها که در دنیا کور بودند، هیچ بصیرت و بصری نبود که حقایق رو ببینند، اونجا هم همینند، هرچه داد بزنند لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، هیچ فایده‌ای ندارد. اما اخبار هم از اینها کور می شود، یعنی حقایق هم به طرف اینها نمیاد. تعبیر خیلی زیبای ادیبانه ایست، شاعرانه و ادیبانه ایست که خداوند به کار میبرد. اخبار هم بر اینها، یعنی پنهان و پوشیده میشود و به سوی اینها نمی آید. یوم ازن فهم لایت سائلون، حتی توان این که از دیگران هم چیزی بپرسند ندارند، حال این که از دیگران هم چیزی بپرسند ندارند، پاسخگویی هم نیست که جوابشون رو بدهد، کسی هم حال پاسخ دادن به اینها رو در اون وضعیت ندارد که چنان قحط سالی شدن در دمشق که یاران فراموش کردند عشق. فهم لایت سوالو، آیات سنگینی بود، یه خوفی دل انسان رو میگیرد، ولو در حق مشرکان و کافران و ناسپاسان است، اما همه رو نگران میکند، به فکر فرو میبرد. لذا سریعا مانند همیشه دست و لطف و مهربانی حضرت حق مجدد بر سر بندگانش قرار میگیرد، بعد اینکه تا اوج قهر بردشون از همونجا اینا رو بر میگرداند تا اوج آشتی و محبت، از انتهای قهر بر میگرداند اینا رو اول خط رحمت و محبت. فاما من تاب و آمن و عمل صالحا فعسى ان يكون من المفلحين. اما اونهایی که این شیوه رو ادامه ندادند، کسانی که رفتن خطا هم کردند، به اشتباه هم قدمهایی برداشتند، اما این مطالب و گزارشات تکانشون میده وقتی اینها رو میشنوند، به خود میان، متوجه میشن، به خود آمدند، متوجه شدند، سه کار انجام دادند، تموم شد، اصلا برگشت اوضاع اینها و جور دیگری شدن. یک، فاما من تاب. اولا اون کسانی که تاب، خب طبیعی است دیگه، عقلانی ترین حرکتی که یک انسان فهیم انجام میدهد بعد از اینکه خطا و اشتباه خودش رو میفهمد و درک میکنه، اینکه جهتش رو از مسیر اشتباه تغییر میده. این دیگه حداقل کاریه که میتونه یک عاقل انجام بده. یعنی وقتی من دانستم که این راه که تو میروی به ترکستان است، خب دیگه مسیر رو باید عوض کنم. منی که به سوی تهران میخواستم برم، الان دارم میرم به سوی کابل، خب این من باید مسیرم رو عوض کنم که به تهران برم. خب من دارم خطا میرم و اشتباه میرم. توبه حقیقتاً قبل از هر چیز تغییر مسیر است. حالا این توبه نظری و توبه عملی. فرمود اما من تاب، اگر مسیر رو اشتباه رفتم، از جهت فکری بود مسیرم رو عوض کنم، بود فکرم رو بازنگری بکنم، چرا من رفتم به سوی این خطا، خب فکر من خطا بود، بود اصلاح فکری داشته باشم، دیدگاه خودم و نقطه نظر خودم رو بود عوض کنم، دستکاری کنم، تغییر بدم که دیگه نرم به سوی زشتی، دیگه برام خیلی از چیزها شیرین نباشه، لذیذ نباشه، دیگه من فطرتم عوض نشه که من متاسفانه عفونت رو معطر ببینم و عطر رو جور دیگری. باید اولا دیدگاهم عوض کنم، فکرم رو بسازم و اصلاح کنم و رجوع کنم و در عمل جهت و مسیر و سیاست گذاری عملی خودم رو تغییر بدم. یعنی اولین نکته تحول و تغییر. این خیلی مهم است. من یه شب دیگه هم خدمت دوستان عزیز عرض کردم در همین سوره مبارکه قصص که اساساً تغییر پذیری و تحول پذیری مهمترین نکته موفقیت ما انسان هاست و تحول نپذیرفتن و تغییر نپذیرفتن بعد موجب میشه که یه تغییراتی رو بپذیریم که مرتبه دیگه فرصتی برای اثر مثبت نداره، دیگه اون تغییر فایده نداره. این آقای پیتر سینگ در این کتاب معروفش اون مثالی که میزند برای تغییرهای بطئی یا تغییرهای یک باره، چون ملموس این مثال میزنه که من یه چراغی روشن کردم، یه قورباغه‌ای رو درون یه ظرف آبی قرار دادم، بعد این آب رو 5 درجه حرارتشو بالا بردم، هیچ تغییری من در این قورباغه ندیدم، تا رسید مثلا به 90 درجه 80 درجه 85 درجه دیدم داره دست و پا میزنه، کم کم درجه بعدی رو که بردم بالا دیدم دیگه تمام شد کارش، از بین رفت دیگه، این پخت، این قورباغه کارش به پایان رسید. یه بار دیگر اومدم نه، یه قورباغه رو در یه ظرف آب انداختم 30 درجه 40 درجه حرارت، 40 درجه اول دیدم دست و پا شروع، 40 درجه دوم دیدم داره خودش از آب بیرون میندازه، میافکند بیرون. گاه ما خوابیم، تغییرات رو متوجه نمیشیم، وقتی متوجه میشیم که رفت دیگه همه چیز از دستمون. اما اگر حساس به تغییر باشیم و متوجه باشیم، میتونیم واقعا خطر را، حسن را، فرصت را و تهدید را با تحول و تغییر در وجود خودمون حس کنیم و خودمون را آماده کنیم برای مقابله مثبت یا برای اجتناب از نکات منفی. اولین نکته فرمود الا من تاب. اینها کاری کردن که تحول و تغییر پذیرفتن، وقتی فهمیدن اشتباه هست دیگه ادامه ندادند. اصلا توبه عدم ادامه مسیر خطاست، این ابتدایی ترین معنای توبه است، عدم استمرار خطا میشه توبه. اگر من دارم هنوز ادامه میدم اما هم بالاخره سرم به سجده میذارم میگم استغفرالله ربی و اتوب اله، استغفرالله ربی و اتوب، این همان میشد که در روایات و در متون دینی ما میگن چی؟ این کسی است که المصر را علی الذنب و هو یستغفر کالمستهزئ بربه، اون کسی که استغفار میکند، میگه توبه توبه خدایا برگشتم اما هنوز داره همون مسیر رو میره. این نعوذ بالله نعوذ بالله خدا را به مسخره و شوخی گرفته است، کل مستهزئ به ربه، نمیشه، باید مسیر عوض بشه، مسیر علمی و عملی باید عوض بشه. الا من تابه. خب حالا اینها مسیر و جهت را از اشتباه تغییر دادند، اما چه عاملی موجب شد که اینها به سوی شرکای غیر حق رفتند؟ چه نکته‌ای موجب شد که اینها به ناکسان دست تمنا و دراز تمنا دراز کردند؟ در مقابل دونان بهر دونان آمد فرو بردند. چرا اینها این کارو کردند؟ از کجا برخاست؟ از ضعف باورها و ایمانشون. اینها درست توحید رو نفهمیدند. اینها توکل رو درک نکردند. اینها به توحید نظری و عملی نرسیدند. اینها نفهمیدند برکات و لذت‌های با خدا بودن، با خدا زیستن و موحدانه با شرافت توحید زندگی کردن. پس باید برن جبران کنن، باید برن چکار کنن؟ بازسازی کنن فکرشون رو، باید برن ایمانشون رو درست کنن و تقویت کنن. الا من تاب و آمنه. این ایمان چه میکنه؟ امروز از این دوستان بعد از خبرگزاری ها یه سوالی رو مطرح میکردن، بس امنیت بود و عرض به خدمتون این جمله رو من عرض کردم، گفتم ببینید دنیای امروز ما در تلاش آن است که برای بشریت سعی میکنن ایجاد امنیت کنند. همین مشکلی که واقعا تهدید میکنه دنیا رو، ما استراب شدید دنیا رو میگیرد، سعی میکنن به نوع ایجاد امنیت کنند. اما امنیتی که ایجاد میکنن برای انسانها دنیای ما امنیت برونیست، یعنی میان به برکت حالا پیشرفت‌ها، صنایع، تکنولوژی، فناوری سعی می‌کنن حالا با قدرت‌ها و امکانات یه فضای امنی رو برای جامعه درست کنن، پلیسی کردن غیره، یه فضای امنی رو درست کنن. اما این امنیت، امنیت برونی است، از درون ریشه نمی‌گیرد. خوب دقت کنید، جان انسان‌ها با این امنیت بیرونی آرام نمی‌شود، روان آرام نمی‌شه. لذا این جان ناآرام آرامش و امنیت بیرون را هم به هم می‌زند و بر نمی‌تابد. اما در مکتب انبیاء الهی امنیت رو میان از جان انسان‌ها شروع می‌کنند. اول درون انسان‌ها رو امنیت بخشی می‌کنند. وقتی که درون انسان آرام شد، جهان ناآرام را هم آرام می‌کند. این تفاوت دیدگاه به اصطلاح وحی محورانه و توحید مدارانه است و دنیا مداری و انسان مداری و اومانیستی است که این تفاوت رو دارد. ایمان امان درونی است عزیزان. وقتی از درون انسان یه مأمنی پیدا کرد، آرامش در روح و روان انسان نشست، بعد همه جور میتوند تأثیر گذار در بیرون و در جهان اطراف و پیرامون خودش باشد. الا من تاب و آمنه. و آمنه اومده برحال مسیرش رو فهمید و برگشت، یک اونگاه شروع کرد اون امنیت و ایمان رو در وجود خودش تقویت کردن و پا بر جا کردن. خب حالا همه اینها پشتوانه است، تمام این ایمان و تمام این ارزش ایمان وقتی ارزشه که تبدیل به چه بشه؟ عمل بشه. هیچ علمی که بدل به عمل نباشد فضیلتی ندارد. اون علمی ارزش داره که تبدیل به عمل بشه. ایمانی ارزش دارد که تبدیل به عمل بشه، خروجی اون عمل باشد. فرمود و عمل مانند همیشه صالحاً، عمل صالح، عمل شایسته، عمل به موقع، عمل به موقع. در عمل صالح این خیلی مهمه. خیلی از کارها خوب است، ما هم انجام میدیم، اما وقتی انجام میدیم که دیگه بالاخره خوبه، خیلی خوبه، با این شرایط سن میبینید حضرت آقا 60 سال 70 سال سن نشونه، بحمدالله موجه، متعبد، موفق، خیلی خوب دارن عمل میکنن. اما 30 سالگی چه خبر؟ 25 سالگی چه خبر؟ اون موقع هم همین حالات بود، اون موقع هم همین توجهات بود. خب اگر اون موقع بود، این اوج عمل صالح است. به موقع، به جا، به زمان. من واقعا قبطه میخورم و حقیقتا این نگاه بعض از این دوستان جوان و این نور چشمی ها رو میبینم که در عنفوان جوانی، در اوج شرایطی که شهوات جنسی در اونها اوج گرفته است، توانمندی وجودی و بازوی ستاب رو دارند، خازانه، متعبدانه، عاقلانه سر در پیشگاه پروردگارشون می سایند و وجودشون رو تسلیم حق می کنند. درود خدا بر اینها باد. هیچ تابلوی زیباتر در خلقت از یه شاب و یه جوان به معنا و موفق و مؤمن نمیشه نقاشی کرد و تصویرگری کرد. و این چه عظمتی است که در چنین حالتی انسان وجودش رو و جانش رو همراه کند با فضیلت و حقیقت. عمل صالح درش به موقع بودن خیلی مهم است. خیلی کارها رو انجام میدیم اما دیگه آمدی جانم به قربانت، ولی حالا چرا آمدی؟ حالا آمدی اما بالاخره وقتی که ما از پا افتادیم آمدن چه فایده داره بر ما؟ قصه آن است که به موقع عمل کردن عمل رو متصف به قید صلاحیت می کند. فرمود و عمل صالحا فعصا ان یکون من المفلحین. اگر رجوع و توبه باشد، ایمان و باورمندی باشد، عمل صالح و به موقع، به جا، ملاکدار، با استانداردهای الهی، با کیفیت باشد، اینجا فعصا ان یکون من المفلحین، اینجا امید است که چنین انسانهایی در زمره و در خیل مفلحین باشند، اونها که به فلاح و بقا و رستگاری دست یافتند. البته نفرمود دیگه اینها کارشون تمامه، اینها شدند از مفلحین. دقت فرمودید؟ فرمود فعصا ان یکون من المفلحین، امید است که بشوند از مفلحین. چرا؟ به دلیل اینکه بالاخره مثل همه جایی مهم است، آمدن به صحنه تنها مهم نیست، بلکه مهمتر از آن ماندن در صحنه است. توبه هنگامی که استمرار داشته باشد، ایمان هنگامی که مستقر بشه، عمل صالح هنگامی که حفظ بشه این عمل صالح. فعصا اگر اومدن و در وادی ماندن، دیگه تغییر مسیر ندادند، ایمانشون رو باز نفروختند و عمل صالحشون رو، این ارزش عملهاشون رو از کف ندادند، دیگه اینها همون الگوهای موفقند و کامیاب. فعصا ان یکون من المفلحین. خب بسیار لطیف، بعد از اون آیات سنگین باز حضرت باری تعالی لطف خودش رو شامل حال بندگانش فرمود و این سه نکته اساسی رو پیش روی همه نهاد و قرار داد. و ربک یخلق ما یشاء و یختار. به عنوان ختم این بحث و این قسمت می‌فرماید و ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیره. دنبال چی هستند این انسان ها؟ چی دست و پا می‌زنند؟ چه ادعا دارند و انانیت می‌کنند؟ پروردگار توست ای پیامبر، جان شریف رسول رو پیش می‌کشد خداوند و می‌فرماید و ربک یخلق ما یشاء و یختار. خداوند رب العالمین است، اما اینجا فقط و ربک، پروردگار تو، یعنی میخواد یه شرافتی، یه عظمتی به پیامبر اسلام، وجود و مبارک خاتم انبیا محمد مصطفی. و ببخشد. لذا می فهمد و رب بکن یخلق و مایشا و یختار. پروردگار تو می آفریند هران چرا که می خواهد و اختیار می کند هران چرا که بخواهد. ما کان لهم الخیره. انسان ها که انتخاب ندارند. عجیب این آیه. ما کان لهم الخیره. سبحان الله و تعالی اما یشرکون. منزه هست خداوند و پروردگار تو از آن چه به آن شرک می فرزند. و ربک یخلق ما یشاء و یختار. اگر وارد آیه بشم دیگه با آیه رو تمام کنم و زمان زیادی می برد. فقط همین جمله رو عرض می کنم. انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان تفصیل سخن رو خواهم گفت. خداوند دو وجود دارد، دو نظام دارد عزیزان. یک نظام طبیعت، نظام تکوین طبیعت، همین جهان طبیعی که میبینید، همین جسم طبیعی خودتون و همین جهان ملموس محسوس مشاهد مادی که طول دارد، عرض دارد، عمق دارد، زمان دارد، جرم دارد، ماده دارد، تمام اینها میشن عالم تکوین، عالم طبیعت. و یه نظامی دارد خداوند که اون نظام تشریع، یعنی نظام قانونگذاری. یعنی چه؟ یعنی شیوه تعامل و برخورد با نظام تکوین و طبیعت حاجت به قانونمداری دارد. اسم اون قانونمداری میشه نظام تشریع. پس نظام طبیعت آنی که هست، نظام تشریع آنگونه که باید با این وجود معامله کرد. توجه فرمودید؟ حالا مثل این که تو این دو نظام، در اصل این دو نظام و در وضعیت اون دو نظام، ما انسان ها چندان نقشی نداریم. حالا این باشد که حساسیت سخن خدمت دوستان بماند تا انشاءالله فردا شب در شب ختم این محفل محترم خدمت بزرگواران ادامه آیات رو مطرح کنیم. خدای سبحان دلهامون به نور قرآن مرور و مزین بگرداند. دست ما از دامن قرآن به اطرت در دنیا و عقبا کوتاه مگرداند. توفیق فهم بهتر کلامش رو، لذت بردن از قرآن و اطرت رو نصیب و بهره همه ما بفرماید. صلواتی نهد بفرماید. خب به حمدالله ایامون چنان نورانی و پر خیر و برکت است که از گذشت ثانیه دقیقه و ساعت اون انسان احساس خوف می کند و دلنگران می شه که از کف می رود این ایام شیرین فرخنده مملو و از رحمت و غفران خداوندی بر وجود. شب و روز ماه شعبان اون هم با این موالید مبارک اون. امشب هم که دیگه به هر حال شب عجیبیست، شب میلاد فرخنده و با سعادت اون شخصیت بزرگواری که در توصیف اون دیگه انسان ها نیومدن حرف بزنن. بزرگان و اولیاء خدا چهره نورانی او را به تصویر کشیدند. حقیقتا از این کنیه زیباتر نمیشه گفت دیگه که بگوییم ابوالفضائل و المکارم. شخصیت ابوالفضل که فضائل و مکارم در وجود او یک جا نهفته است. هر چه بخوایم بگیم از جلال و جمال و سطوت و زیبایی و فضیلت و مکارم، همه مثل این که در این پور علی جمع شده است و فراهم آمده است. بالاخره شخصیتی است این بزرگوار که بزرگ شده است. دقت کنید، در خانه ای، در شرایطی بزرگ شده است که با سه امام و حجت خدا بزرگ شده. خیلی حرف مهمیه این. پدر اسدالله غالب علی ابن ابی طالب، دو برادر سیدا شباب اهل جنه. از هر کدام از اینها که یه چیزی گرفته باشد، حضرت عباس ابن علی کافی است که بشه قمر بنی هاشم، کافی است که بشود اون شخصیت با عظمت و با فضیلت. این کم سخنی نیست. من این رو شاید در ایام خب مراسی مثلا بیشتر تناسب داشته از کدام. ببینید وقتی اون عصر تاسوعا حضرت سر رو لبه شمشیر گذارده بودن روی به اصطلاح قبضه شمشیر رو یه مرتبه صدای پای اسبان حضرت سید شهدا از اون حالت سرشون رو بلند کردن. فهمیدن چی گفتن؟ دارن حمله میکنن. سپاه گفت یک مرتبه نگاه کردن اطراف، نگاهشون به چهره نافذ قمر بنی هاشم افتاد. فهمیدن یا اخی، فهمیدن یا اخی برادر جان، عجیب این جمله، الان میخوام بگم به نفسی اند ارکب. فهمیدن عباس برادرم جان حسین فدات، ارکب سوار شو ببینین چی میگن. مگر فرزند فاطمه میتواند بذل و بخشش کند که بگوید به نفسی؟ نه. چیز جایگاه این برادر که حسین میگوید به نفسی؟ بس همین یه نکته برای فضیلت این انسان وارسته تا ابدیت ابد کفایت میکند به نفس. حالا اینو بذارید در کنار اون برحال احساسات پاک امیر المؤمنین و اون برخورد امیر المؤمنین با این بزرگوار از روز اول ولادت و اون حالات، اینو بگذارید کنار کلمات و جملات نورانی حضرت سجاد رحم الله عمی علی عباس، خدا رحمت کند عموم عباس را، همونطور که به هر حال جعفر چنین عمل کرد در موته، شروع کردن به توضیح دادن، عموم عباس هم چنین عمل کرد، همونطور که جعفر شد جعفر تیار دست ها رو چنان داد، عموم چنین، یک به یک همینطور بزرگان توصیف میکنن اون فرمایش زیبا و جامع از ابن صادق و کان امنا عباس ابن علی عموی ما. ببینید و کان امنا و یک افتخار و شکوهی، عموی ما عباس شخصیتی بود که صلیب ایمان، متسلب در ایمان، یعنی سلول سلولشو که میشه کافتی ایمان از اون برون میومد، ایمان کام کامل و تام، صلیب نافذ البصیره، چه بصیرت عالی و بینش بلندی داشت عمومون، چقدر متفکر بود، چقدر خوش نظر بود، نافذ البصیره. و چه خوب برادری کرد، چگونه مواسات با برادرش حسین کرد، واسا به نفسه، با نفسش و جانش با حسین همراهی کرد، و ابتلی بلا ان حسنا، و خیلی ابتلا داد، خیلی ابتلا. وقتی اومدن اون غروب، همون غروب شب شب عاشوراست و آمد فرستاده و بالاخره شمر آمد و عین بنو اختنا، این کجان خیش قوم های ما، بالاخره از قبیله بنی کلابند و عرض به خدمتتون نسبت با ام البنین کلابیه، عین بنو اختنا، این خواهرزاده های ما کجان، ما میخوام ببینیمشون. حضرت عباس جواب ندادن، سید شاه فرمودن برادر جوابش بده، هر چه هم هست برو در این حال نسبت دارد. حضرت عمر من آمدم بالاخره، شما کجا اینجا بیاین بریم، شما راحت باشید، این اما نامتون، شما اصلا حسابتون از حسین جداست، شما که خیش قوم خود ما هستید، خبیث، لعنت خدا بر تو و امانت و اون کسی که میخواهد امان بده، ما امانمون رو قبلا گرفتیم. و ابتلی بلاء حسنا، به تمام معنا، به تمام وجود، و مزا حضرت فرمودن و مزا شهیدا، و دیگه با اون حالتی هم میرود که سر به روان، آرام جان، شیرین سخن، شیرین بیان، دیگه اون حالت رو هم دارد که میدانید مناسب شب امشب نیست که من عرض کنم. این مقام والای وجود و بارکش، عرض من تمام، عادت من هم نیست که هیچ وقت من حکایت و خواب و درایت و اینها بگم، من رو به ندرت گاهی دیگه اموری که مسلم قطعیه من میگم دوستان میدونن، حیفم میاد این شب ولادت این جمله رو نگم. یه بزرگواری هستن که عرض به خدمتون در حرم مطهر وقتی از دار و ذکر میان پایین به طرف زری، همونجا جایی که خدام محترم می نشینند، پایین اون جایی که اون سکوی بالا خدام نشستن، پایین قبر ایشان است، حضرت آیت الله آقای خادمی اصفهانی، فقیه بودن دیگه، حد مرجعیت بودن ایشان. مرحوم آقای خادمی فرمودن که این مستقیم از زمان خود ایشانه که عرض میکنم، فرمودن که شب ولادت حضرت ابوالفضل بود و ما نماز تموم شد و در مسجد جشنی داشتیم. یه مرتبه من گفتن آقا یه کسی است دم در مسجد یه سوالی دارد. گفتم یه کسی رفت و اومد و جواب رو گفت. آقا یه کسی دم در مسجد یه یهودیه، میگه آقا من نذر دارم که امشب اطعام کنم، شیرینی بدم، هر کار میگید در این شب جشن بکنم، من میخوام این کار رو من پولشو بدم یا بخرم بیارم، هر کار میفرمایید از آقا سوال کنین، هر چی میگن من عمل کنم. گفتم بگید بیاد. گفتم آقا چیه قضیه شما، چرا همچین چیزی داریم؟ شما میگی یهودی هم؟ بله. گفت که حضرت آقا من یه پسری داشتم که این مبتلا شد به این بیماری صعب و در بیمارستان بود و یه شب زنگ زدن، یه صبحی زنگ زدن به من از بیمارستان که آقا بیایید. گفتم دیگه من تموم شده دیگه، با یه حالی استرابی تا مسیر به بیمارستان رسیدم، صد بار خودم هم جان دادم. وقتی رسیدم دیدم تو اتاق دیدم پسرم رو تخت نشسته است، خیلی دست گل و مرتب و خیلی سرحال و با نشاط و اصلا اون نیست. یه نگاهی کردم، بوسیدمش، بغل کردم، گفتم بابا چی شد؟ شروع کرد به من توضیح دادن. گفت بابا اگر میدونی امروز روزی است که میگن عاشورا دیگه، دیروز شیعیان تا تو این اتاق، این چند نفری که میبینید تو این اتاق بودن با من هم تختی بودن، دیروز اینا حال عجیبی داشتند، خواهش کردن از این پرستارها پنجره اتاق رو باز کردن، صدای سینه زنی و صدای خواندن این مردمی که میخوندن بیاد تو اتاق. بعد دیدم اینا رو تختاشون نشستن، همینطور که صدای سینه زنی رو میشنیدن اینا هم شروع کردن سینه زدن. منم نشستم رو تختم، حال عجیبی به هم دست داد، اشک‌ها به چشمم اومد، منم شروع کردم نام این بزرگوار رو می‌بردم و منم به سینه می‌زدم. ما هم یا عباس می‌گفتیم. سحر در عالم خواب دیدم که بزرگی و یه شخصیت عظیم اومدن دست محبتی رو سر من کشیدن، فهمیدم پسرم برای ما به سینه زدی. بابا صبح که بلند شدم احساس می‌کنم که چیز دیگری است. این حضرت آیت الله های خادمی اصفهانی می فرمودن ماجرا رو. بالاخره اون بزرگی که خداوند در قبال اون عظمت شخصیت مقاماتی به او داده است که هنوز خیلی حرفه تا ما بخواییم بگیم که این بزرگوار کیست و چیست. در پروردگارا دلهای ما رو بیش از بیش با مقامات این بزرگ ماه هاشمی آشنا بگردان. توفیق نزدیک شدن به مرام او، فکر او، شجاعت او، سباحت او، مکتب او، رشادت او، ایمان و تقوای او رو به همه ما عنایت بفرما. پروردگارا به برکت این ولادت دلهای شیعیان و دوستداران او رو شادمان و مسرور بگردان. مشکلات جهان اسلام، مملکت خودمون رو به برکت این دستهای توانمند و این مولود امشب مشکلاتمون رو کفایت بفرما.